بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله والسلام على علي خير الوصيين فاطمة الزهراء والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة والجنين والصلاة والسلام على التسعة الطاهرة من ولد الحسين لا سيما إمام زماننا ومدار دهرنا الحجة ابن الحسن العسكري عليه آلاف التحية والسلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. سخن در زیارت عاشورا و بخش‌های ابتدایی این زیارت بود که پیرامون سلام‌های متعددی که در این زیارت به محضر مبارک ابا عبدالله الحسین ارائه می شود بود و خلاصه این شد که در سلام علاوه بر معانی بلندی که ما از پروردگار مقام سلام الهی و رسیدن به مقام ولایت تامه رو برای اولیاء الهی درخواست می کنیم، به معنای دیگر که جمله خبری باشد، سلام به اهل بیت در همه زیارات اعلان همرنگی، یگانگی و عدم دورویی و سلم و صفا با حضرات ائمه معصومین علیهم السلام. و نکته دیگه‌ای که عرض کردم این بود که گفتم چون اصل در کرامت و بزرگی و ولایت اولیای الهی تجلی روح الهی در اونهاست، کما اینکه در روایت شریف فرمود و ان روح المؤمن لاشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع الشمس بها. و معنای این حرف این بود که اولیاء الهی تجلی کامل صفات کمالی پروردگار در مرتبه خلقی در میان مردم هست. در مرتبه دوم گفتیم این معنای سلام یک معنای سومی رو هم دارد که در زیارت عاشورا در بخش‌های دیگر به او اشاره می‌شود. اون چیز این است که اگر مؤمن ابراز یگانگی و یک رنگی با اولیاء الهی می‌کند، می‌باید با شیعیان و مؤمنان و اون کسانی که در مراتب نازله از اهل بیت دارای روح الهی و به عبارتی دیگر روح ایمان هستند، می باید با اونها هم در سلم و صفا باشد، در سلم و یک رنگی باشد. و این مطلب رو اضافه کردیم که اگر زیارات حضرات ائمه به خصوص زیارت عاشورا در حقیقت دستور برای قرب الهی و دستور العمل برای اینکه چه بکنین به مقام سلام الهی نائل بشین، جزء دستورات عملی که در کتاب‌های اخلاقی هم رو او بسیار تکیه می‌کنن این است که مؤمن برای اینکه اولا به فوز توبه الهی نائل بشود که این مقام است، یک، دو، در سیر بتواند از میان برها استفاده کند که خود خداوند در قرآن فرمود من اون کسانی را که دوست می‌دارم و لایق می‌بینم و مستعد سلوک به سوی خودم می‌بینم، راه خیر و راه کمال را خودم به اونها الهام می‌کنم و پیش پاشون می‌گذارم. شاهدش هم آیاتی است که خداوند درباره انبیا بعد از اینکه نامی از اونها میبرد، همه انبیا از حضرت آدم علیه السلام گرفته تا انبیای بعد، در پایان میفرماید و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات ما به اونها انجام دادن کار خیر را وحی کردیم. این معناش یعنی این که کسانی که در سیر به سوی من هستند به حال خودشون ها رو من با نمی گذارم. من مثل یک مربی مهربان دست اونها رو می گیرم، به تناسبی که بالا میان دستشون رو می گیرم و بالا می آورم. اوحینا الیه، ما به اونها وحی کردیم. عبارت آیه رو باز دقت عمیق‌تری عزیزان بکنن، نمی فرماید اوحینا الیهم ان افعل الخیرات، که به اونها وحی کردیم کار خوب بکنید. خب این که در قرآن خدا به همه فرمود، چه مؤمن چه غیر مؤمن، نه، می فرماید اوحینا الیهم فعل الخیرات، یعنی چجوری کار خوب انجام بدید، پیش پاتون من کار خیر رو میگذارم، راهنماییتون میکنم، خلاصه موفقتون میکنم سیر به سوی من بکنید. خب این چه موقعی انجام میشود؟ موقعی است که انسان با اهل بیت و با مؤمنین در سلم و صفا باشد. لذا اون آیه شریفه دیگر هم شاهد بر این است که میفرماید اتقوا الله، تقوا داشته باشی، با مردم یگانه باشی، خدا رو در همه کار در نظر بگیرید و یعلمکم الله، در نتیجه خدا بهتون یاد میده که چجوری به سمت من بیاید. لذا این که میبینید در میان بزرگان ما برخی توفیقات فوق‌العاده داشتن و در مدت کوتاه عمر به مدارج عالی رسیدن، پشت پرده زندگی اینها همین مطلب بود، والا انسانها به پای خودشون کی میتوانند مدارج رو طی بکنن. این مطلب سوم بود. مطلب چهارم این بود که پس بنابراین دستور در سیر الله علاوه بر اعمال عبادی سلم و صفا با مردمه. اما یه نکته ای رو در شبهای قبل بنده عرض نکردم تو فرصت نشد، امشب اشارتن عرض میکنم که اینو در نظر داشته باشید. در زیارت عاشورا میفرماید انی سلم لمن سالمکم، بعد به دنبال دارد و حرب لمن حاربکم. یعنی اگر ما در سلم و صفا و صمیمیت با مؤمن هستیم، به شرط اینکه مؤمن باشد و الا به تناسبی که شخص از ایمان و از اهل بیت فاصله میگیره و مراتب ایمانش ضعیف میشه، ما هم سلم و صفایی با اونها هم باید کم بشه، تا به اونجایی که اگر آمدیم در مقابل اونها ایستاد، دارد هر بن لمن هاربکم. موافق؟ حالا هر بن لمن هاربکم دارد لمن هاربکم، یعنی اگر فرد انقدر فاصله گرفت که در نزاع و برخورد و جنگ با اهل بیت قرار گرفت، ما هم با اونها در جنگ. اما اگر نه، فاصله گرفته است ولی در جنگ نیست، ما سلممون رو یعنی یک رنگی رو از دست نمیدیم، با مردم، با همه نهله ها، حتی با کسانی که شیعه هم نیستن، صافی. اما به شرط این که اونها با ما در جنگ نباشن. در جنگ که باشن هر من لمن هاره بکن. اما صمیمیت رو ما در روایات داریم؟ نه، اینطور نیست. به عبارت دیگر از امام صادق سوال میکنن و میپرسن که آیا در دین فقط محبت یا چیز دیگه هم در دین هست؟ حضرت میفرمایند هل الدین الا الحب و البغض، دین هم حب درش هست هم دشمنی و بغض. حب به اهل ایمان، حب به مؤمن و بغض نسبت به مخالفین ایمان. بذات در روایات فراوان است که بنده دیگه الان عرض نمی کنم، میخوام بذارم انشاءالله اگر عمری بود، که حالا اگر فرصت بشود در این شبها در بحث لعن اونجا مفصل خدمتون عرض کنم، ولی این روایت شریفه رو به عنوان حسن ختام این بخش از عرایزم عرض کنم، از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام که میفرماید پیغمبر اکرم به ما میفرمود امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان نلقی اهل المعاصی به وجوه مکفهره، که با اهل معصیت با قیافه های اخمون، با قیافه های درهم برخورد کنیم، یعنی با علاوه بر این که با زبان نهی از منکر کنیم، با قیافه هم باشون صمیمی نباش. بنابراین این هم یه اصل. لذا اون عرایزی که شبهای قبل عرض کردم که مثلا در رحمیت می باید صله رحم کرد، در ارتباطات برادران ایمانی باید با همه در سلم و صفا و صمیمیت باشیم، این نموقعی است که اگر سلم و صفا و صمیمیت ضرر به دین ما بزند. در ارتباطات خانوادگی بچه هامون ما از دست بدیم. چرا؟ چون مثلا فلان رحم ما رعایت حدود دینی و شرعی رو نمی کنه. ما نمیگیم قطع رحم، میگیم سله به معنای ارتباط صمیمی هم ضرورت نداره. انسان میتواند با برادرش اگه با خودش فاصله داره در حد یه تلفن یا رفت آمد شخصی ارتباط داشته باشه. به واسطه یه فساد خدایی نکرده خانواده یه حتی برادر انسان ارتباط خانوادگی داشته باشه، در نتیجه بچه هاش از دست بده، ما خیلی دستور داریم که دیگه الان فرصت نیست که در بهار مرحوم علامه مجلسی یک باب منعقد میکند در اینکه اصل در رحمیت با اهل بیت، و اگر بنا بشود رحمیت با ارحام نسبی ضرر بزند به رحمیت با اهل بیت، رحمیت با اهل بیت مقدم است. بعد روایات متعدد در ذیلش میاره، حتی از صدیقه طاهره سلام الله علیها، که دیگه بنده اون رو بذارید به جای خودش عرض کنم. خب صلواتی خط بفرمایید. در پایان این فراز اول از زیارت عاشورا، نکات دیگری هم در شروع نزیارت نامه، در شروع بحث سلام در مباحث اخلاقی ذکر کردن که باز اون رو هم بنده فقط اشارتن عرض میکنم. ببینید ما در زیارت عاشورا میخونیم انی سلمون لمن سالم اکن، من با شما در یک رنگی و صمیمیت هستم، با اون کسانی هم که با شما در صمیمیتن باهاشون صمیمی هم. خب ببینید ما در باب مقام ولایت امام فقط با انسانها که در سلم نیستن، با حیوانات، با طبیعت، حتی به فرض این که در فرهنگ قرآن جمادات صاحب روح باشن که هستن، ما روایات و آیات متعدد در این باب داریم. پس امام با طبیعت اعم از حیوان، نبات و جماد هم در سلم و صفاست. سنگریزه ها در دست مبارک پیغمبر اکرم تسبیح می گفته. در آیات شریفه قرآن داریم که می فرماید این من شیئن الا یسبح به حمده، همه موجودات تسبیح پروردگار رو می کنند، حتی جمادات. پس شعور دارد، موجودی که شعور دارد امام خودش رو می شناسه. به شرع ایزن حیوانات، به شرع ایزن نباتات. حالا کسی که با امامش در سلمه، وقتی توسعه بدیم سلم رو، یعنی باید با طبیعت هم با سلم باشد. چه بس ما تعجب کنیم که چگونه است از سلام علیک این معنای گسترده میاد با همین بیانی که عرض کردم. لذا ما میبینیم در میان بزرگان ما و اولیای الهی و به خصوص حضرات ائمه با حیوانات، با مثلا فرض کنید اثر خودشون، با مواشی خودشون، با حیواناتی که ارتباط داشتن رابطه سلم و صفایی داشتن. امام سجاد دارد شتری داشتن که با این شتر خاطرم نیست، ولی تعداد قابل توجهی سفر حج مشرف شده بودند. بعد راوی میگوید در این سفر حضرت حتی یک بار تازیانه به شتر نزد. و امام باقر علیه السلام نقل میکنند، میگویند بعد از رحلت پدرم امام سجاد این شتر در کنار قبر مطهر پدرم قرار گرفت، انقدر سرش رو به این قبر کوبید که ما هر چه کردیم او رو برگردونیم نشد، تا بالاخره از دنیا فوت شد. اونسی که حیوانات با اولیای الهی داشتن کمتر از اونس انسانها با اولیای الهی نبود. سلمون لمن سالم. لذا میخوام اینطور عرض کنم در یک کلام، انسان مؤمن باید آزارش به هیچ موجودی نرسه، در حد طبیعت از اونها استفاده کنه. بله از گوسفند باید از گوشش استفاده کنه، ولی آزار به این حیوان نرساند. در بحثای فقهی میگن، خیلی مفصله، میخوام بگم دامنه این بحث اینجا میاد. دارد اگر کسی در مثلا محلی قرار گرفت که آب قحط شد، آب بهش نرسید، و در کنار او در حیطه بستان نفقه او گوسفندی بود و حیوان دیگری که حلال گوشت نبود، مثلا سگی همراهش بود، او آب کمی داشته باشه موظفه به سگ بدهد، گوسفند رو حداقل کار این است که ذبحش بکنه، از گوشتش استفاده کنه، ولی سگ رو که نمیشه ذبحش کرد. حق ندارد که او رو بدون آب بگذارد، بگوید بگذار بمیرد. نخیر، حیوان است، چون در تحت تکفل ماست، ما موظفیم از او پذیرایی کنیم. به خصوص الان که دیگه مرسوم شده تو خونه ها، منده میبینم مثلا پرنده یه تو قفس میکنن. اصل کار که به نظر بنده کراهت داره، اصلا در باب صید از اموری که کراهت شدیده داره همین صید و اذیت کردن حیوان و حیوانی که آزاده انسان تو قفس بکنه تو اینها. حالا به اون کاری نداریم، اما اگر کسی در قفس حیوانی را کرد، موظفه به آبش برسد، به غذاش برسه، اگر بیمار شد در حدی که میتواند او رو به اصطلاح بهبود ببخشه. خلاصه موظفه در قبال اون اموری که به هر عنوان تحت تکفل خودش قرار میده، و این از لوازم دور قضیه سلم است. خب، عرضم در این قسمت تمام. بریم به سراغ فراز دیگری از زیارت شریفه عاشورای حسین. در فراز بعد امام می‌فرماید: السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، و در برخی از نسخه ها دارد و اناخت برحلک، سلام بر تو و بر همه اون ارواحی که، حالا بنده ترجمه متعارف رو میکنم چون در این حلت به فنائک احتمالاتی داده شده، احتمالی که معمولا در ترجمه های متعارف زیارت عاشورا در این مفاتیح و اینها بزرگان ما مثل خدا رحمت کنه مرحوم آیه الهی قمشه‌ای و اینها ترجمه کردن، اینطور ترجمه شده است، گفتن حلت رو معنا کنیم به معنای نزله، و فنا رو ترجمه کنیم به فنا البیت، فنا الدار، که خونه های قدیم که حالا دیگه الان معمولا آپارتمان ها دیگه فنا به اون معنا براش معنا نداره، خونه های قدیم وقتی که از بیرون از کوچه یا از یک فضای بازی مثل صحرا میخواستن وارد خونه بشن، اون درگاه منزل به طرف بیرون رو بهش میگفتن فنا البیت، که معمولا غلامان، خدمتگزاران و افرادی که خلاصه به دیدار اون بزرگ می رفتن در فناء البیت می موندن، بعد مهمان ها و اون مدعوین اصلی به بیرونی منزل داخل می شدن، البته خب اهل حرم که در اندرونی بودن، لذا منزل های اندرونی داشت، یه بیرونی داشت، یه فناء البیت داشت که عبارت بود از درگاه به بیرون. لذا روی این مبنا ترجمه تحت اللفظی و ابتدایی این عبارت می شود: سلام بر تو و بر همه ارواحی که در فناء بیت شما نازل شدند، فرود آمدند. که این خوب مشخصه، مصداقش شهدایی هستند که در رکاب حضرت روح خودشون رو و جسم خودشون رو فدایی حضرت کردند و در درگاه بیت حائر حسینی دفن شدن، نازل شدن. لذا زائر بعد از اینکه سلام میدهد بر اهل بیت عصمت و طهارت و سلام میدهد بر وجود مقدس ابا عبدالله الحسین، سلام میدهد بر شهدایی که در فناء البیت اهل بیت مستقر شدن. و ایمان معنای دومی رو هم در شروع زیارت عاشورا ذکر میکنن که معنا یک مقدار لطیفتر میشه. چرا؟ معنا به این دلیل لطیف میشه که میگوین السلام علیک و علی الارواح داره، ندارد و علی الابدان، ندارد و علی الشهدا، یعنی تکیه روی روح هست. روح در یک معنای جامع مرتبه فوق عالم مثال هر انسانی رو گفتن. حتی در کتاب‌های فلسفی نفس رو هم روح خطاب نکردن. روح عبارت هست از مرتبه کاملا مجرد انسان، چون انسان عنایت دارید سه مرحله دارد: عالم جسمانی، عالم مثالی و عالم روحانی. عالم جسمانی عبارت از همین مرتبه جسمانیت ما که با او راه می رویم، می خوریم، می پوشیم، زندگی مادی رو داریم، این عالم جسمانی ما. عالم مثال ما اون عالمی است که ما در اون عالم بعد از مرگ با همین ابدان مثالی حضور داریم، در اونجا هم باز خوردن است و آشامیدن است و لذت بردن است و خلاصه لذت‌های مادی به نوع لطیف‌ترش در اون مرتبه هست. ما در عالم رؤیا که مردگان رو در عالم خواب می‌بینیم یا حتی خودمون رو در عالم خواب مشاهده می‌کنیم، در عالم مثال مشاهده می‌کنیم. در قرآن هم اشاره به این مطلب دارد، وقتی که شخص از دنیا می‌رود و این آیه درباره کسی است که به اصطلاح نامه اعمال مطلوبی رو نداره. آیه شریفه دارد که وقتی که ما روح رو از بدن اینها به اصطلاح جذب کردیم و متوفا شدن، دارد رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت، با قصه میگه خدای منو برگردون، رب ارجعونی، تا من جبران مافات را بکنم. همینجا من عبارت بذارید نگه دارم چون اینا فراموشم میشه. بزرگان فراوانی رو در خاطراتشون ذکر میکنن، حتی خدا رحمت کنه بنده خودم این که عرض میکنم چون متأخر بود، مرحوم استاد از دنیا رفت، ولی درباره مرحوم آیت الله اسدعلی آقای قاضی با اون جلالت قدرش نقل میکنن، درباره مرحوم به حضورتون عرض شود میر حامد حسین، درباره مرحوم به حضورتون عصبت که شیخ اعظم شیخ انصاری، درباره خیلی از بزرگان نقل میکنن که بعد از مرگ خواب او رو دیدن و به او گفتن آیا شما باز هم مایلید به عالم دنیا برگردید؟ با اون اعمال پربرکتشون فرموده بودن بله. گفته بودن چرا؟ گفته بودن دلمون میخواد باز هم بیایم در روضه سید و شهدا شرکت کنیم. تا کسی به اون عالم نرود نمیفهمد چقدر در این مجالس خداوند برکت و فضل میدهد. لذا این که میگوید رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترک، چه بسا مؤمنین هم بگن که خدای منو برگردن تا روزه هایی که رفتم، مجالس سوگواری که رفتم رو بیشتر برم. ولی علیه حال در پاسخ به اونها گفته میشود کلا، دیگه راهی برای برگشت نیست. بعد ادامه آیه اینطور است و من ورائهم برزخون، ببینید، و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، و پیش روی اونها عالم برزخ است تا در قیامت که دو مرتبه اونها مبعوث بشوند در عالم بالاتر. پس از اینجا معلوم می شود که ما عالم مثالمون همون عالم برزخمونه که باز در اون عالم عرض و طول و ارتفاع وجود داره، ماده وجود نداره. لذا جسم برزخی ما مثل الانه. اگر کسانی شما در عالم رویا ببینید همین قیافه میبینید. پس جسم دارد ولی جسم برزخی لطیف. تا میرسد عالم روحانی که انسان مجرد محض میشه. لذا در شروع میگن دارد السلام علیک و علی الارواح. برای روح معنا ندارد حلت به فنائک، مگر اینکه ما دخل و تصرف هایی در این عبارت بکنیم. لذا در کتاب نفست المستور فی شرح زیارت العاشور دارد که ما معنا کنیم مراد ملائکه هستند که علاوه بر شهدایی که در فناء بیت حسینی مدفونند و روحشون در اونجا در حال طیران است و طواف است و زیارت است، مراد ملائکه‌ای باشند که دائما در کنار قبر مطهر سیدالشهدا در حال نوحه و گریه و عزاداری هستند. ایشون که ما شاهد هم داریم، بله در روایت ما شاهد داریم، من یه نمونه شو گفتم، روایت فراوان است در این باب. این روایت که عرض میکنم از جناب عبان است، عبان ابن تغلب، از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام بوده است. او میگوید من از امام پرسیدم آیا در کنار حائر حسینی غیر از انسانها دیگرانی هم هستند که زیارت بکنند امام ابو حضرت ابا عبدالله حسین رو؟ حضرت فرمودند بله. تعبیر زیبایی است. حضرت فرمودند اربعت و آلاف ملک، 4000 ملک دائما اونجا دارن، نه فقط ایام محرم و دهه عاشورا، تمام ایام سال در تمام اوقات شبانه روز دارن گریه و نوحه و شیون میکنن. اربعت و آلاف ملک، خب اینا کیان؟ اونایی هستن که خیلی دلشون شکست. اونایی هستند که الذین حبطوا روز عاشورا از آسمان فرود آمدند، یریدون القتال مع حسین ابن علی، اومدن به محضر حضرت عرضه داشتن که آقا اجازه بدید ما در کنار شما، عجیبم نیست، اول بارم نیست، ما به کمک جدتون رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه در جنگ بدر فرود آمدیم و کمک کردیم، اجازه بدید ما به کمک شما بیان و اصلا شما خودتون رو به زحمت هم نندازید، همین مسیری که دارید آرام آرام طی میکنین ما تومار دشمنان شما رو برمیچینیم. حضرت فرمودن نه، اجازه نداری. اینا وقتی دیدن حضرت اجازه ندادن، فلم یعذن لهم، رفتن دست به دامن عوالم ملکوت بشن، حالا دیگه اینجا ذکر نمی کند، دست به دامن صدیقه طاهره بشن، دست به دامن رسول اکرم بشن، دست به دامن امیرالمومنین بشن، دارد که به عوالم بالا رفتن، فسعدوا فی الاستئذان، رفتن به آسمان تا اجازه بگیرن، اجازه به اونها در آسمان داده شد. حالا احتمالاً این فاصله چه حکمتی است، چون برای ملائک که عوالم مجرده هستن زمان معنا نداره، چه بسا این تأخر رتبی بوده، چه بسا به خصوص به اونها اجازه داده نشد تا این اتفاق بیفتد و بعد برکاتش برای زوار حسینی باشد، خدا میداند. دارد و حبتو و قد قتل الحسین علیه السلام، زمانی به اونها اجازه داده شد که اینها آمدند ولی دیدن کار از کار گذشته است. بلذا اینها فهم شعصن قبر، موها، حالا به تعبیر روایت ها، موها پریشان، قبار آلود، درست مثل افراد مصیبت دیده به جنگ رفته و از جنگ برگشته، شعصن قبر، یبکون عند قبر الحسین الی یوم القیامه، دائما در کنار قبر سید الشهدا سراسیمه گریه می کنند و نوحه می کنند و عزاداری می کنند تا روز قیامت بشود و خداوند از قاتلان سید الشهدا انتقام میگیره. لذا ایشون میگوید چه بسا مراد اینها باشن. این هم احتمال دوم. احتمال سومی که هم ایشون میدهد و هم به نظر میرسد با استفاده از آیات قرآن، این احتمال که در طول سایر احتمالاته، بنده اینی که عرض میکنم یک مقدار از ترجمه های عادی فاصله میگیرد، بلی هم براهین ادبی اقامه خواهم کرد، هم براهین عقلی و هم از قرآن و روایات خدمتون براهینی اقامه میکنم. این معنای سوم خیلی معنای لطیفتری است که منافات با دو معنای دیگر هم ندارد. معنای سوم چیست؟ ابتداءً برای اینکه این معنا برای عزیزان به خوبی روشن بشه، یک مروری باز به لحاظ لغوی به عبارات زیارت عاشورا میکنه. ببینید عبارات این است، میفرماید السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، سلام بر تو یا ابا عبدالله الحسین، و همچنین سلام بر اون روح ها، به اون بیانی که عرض کردن که مخاطب پس روح هست، بدن نیست، عالم نفسانی و جسمانی نیست، مستقیما سلام بر روح هست، یعنی به عبارتی دیگر سلام به عوالم مجرده همه کسانی است که در فناء بیت حسینی مستقر شده. این اولا. و بعد میفهمد التی حلت. خب ببینید حلت معنایی که کردن در ترجمه ها گفتن نزلت، این معنا معنای دومه، معنای اصلی نیست. شما به کتاب های لغت که مراجعه بفرمایید، حتی کتاب های لغت متعارف غیر از کتاب های لغت دقیقی مثل کتاب های مثل مصباح المنیر یا تاج العروس یا لسان العرب، حلت رو معنا میکنن به معنای باز کردن. اصلا حل که همون تو فارسی هم ما میگیم مثلا قند توی آب حل شد، یعنی اون از اون انجمادش، از اون بستگیش باز شد. لذا نزله رو که معنای دومه به این دلیل گفتن، گفتن معمولا مسافرین وقتی که به منزل میرسیدن فرود میآمدند از اون مرکبشون، بعد بار و بونه‌شون رو باز می‌کردن، اسباب سفر رو باز می‌کردن، به عبارت دیگه از اون بستگی که در سفر بود به آسودگی و باز شدن و حالا در کنار خانواده قرار گرفتن و بار و بنه رو باز کردن میگفتن حل المسافر. حل المسافر در اصل اینطوری بود، مسافر از اون بستگی و انجماد و سختی سفر به آسایش و باز شدن و بساطت و گشایش وارد شد. در یک کلام میگفتن نزل فی من المرکب، نزل المسافر. پس نازل شدنی که در زیارت عاشورا ترجمه میکنن فرود آمدن، فرود آمدن معنای دومه نه معنای اول. و اصل در ترجمه استمداد از معنای اصلی است. اگر معنای اصلی جواب نداد باید به معنای دوم ما مراجعه کنیم. بذارید من یه مثال قرآنی براتون بزنم. مثلا نگاه کنید در آیه شریفه که خداوند درباره برادران یوسف ذکر میکند، درباره وصیت جناب یعقوب در سفر دومشون، حضرت یعقوب وقتی که برادرای یوسف رو به همراه بنیامین میفرستد به مصر و بعد با اون داستانی که پیش میاد و با اون مکری که جناب یوسف میکند بنیامین رو نگه میداره، برادر رو برای بار دوم با دست خالی برمیگردن. یعنی اول یوسف رو از دست میدن، برای بار دوم بنیامین رو از دست داده برمیگردن. خب حضرت یعقوب دیگه خیلی ناراحت میشود، انقدر گریه میکند که چشماشون نابینا میشود. خیلی بعد از مدتی برادران یوسف میگن پدر به ما اجازه بده ما برگردیم و دیگه بستا گندممون تمام شده، دو مطلبه گندم بگیریم. حضرت میفرماید که برگردید. این قسمت رو من فراموش کردم نمی‌عرض کنم. وقتی اینها از سفر برمیگردن بدون بنیامین، حضرت یعقوب باور نمی کند. میگه شما بنیامین رو هم مثل یوسف از دست دادید. اونها میگن وسأل القرية التي كنا فيه. دقت کنید، باز یه بار تکرار میکنن وسأل القرية، نمیفرماید وسأل اهل القرية. خب کسی که سوال میکنه از در و دیوار قریه که نمیپرسه، از اهل قریه سوال میکنه. پس آیه باید اینطور باشد وسأل اهل القریه، در حالی که آیه دارد وسأل القریه التي كنا فيه. خب یک مفسری میاد معنا میکند اینجا یک حذف مجازی به کار رفته، مراد اهل القریه بوده است. ولی یک مفسر دیگه میگه نه، اینجا حذفی هم به کار نرفته. برادرای یوسف میخوان بگن ما انقدر صادقیم که نیازی نیست تو بری از انسانها سوال کنی، در و دیوار هم شهادت به صداقت ما میدن، برو از خود در و دیوار سوال کن، برو از خود شترا سوال کن. چون ایر به معنای کاروان، اون شترایی است که در حرکت مسافران رو حرکت میدن، خود شترا هم صداقت شهادت میدن. لذا ما در آیات قرآن اینطور میگن، میگن تا اونجا که میتوانیم باید ما حذف و مضاف و مجاز و اینها رو به کار نبریم. اصل در لغت استفاده از معنای اصلی است. خب در اینجا باید ما بگیم پس مراد از حلت فرود آمدن معنای دوم، ما اینطور معنا کنیم اون ارواحی که در پای در خانه شما رها شده، از خودیت، از بستگی خودخواهی و درونگرایی به گشادگی و فسحت توحید، ولایت، به مراتب عالی انسانی و خلاصه خروج از مادیت و ورود به معنویت، بستگی عالم ماده و کدورت عالم ماده و تنگ نظری عالم ماده به بساطت معنویت، ایمان، ولایت، انس با توحید به این وارد شده. خب این یک نکته. نکته دیگر که بالاترش هست همین فناه. ببینید فنا باز در لغت که نگاه کنید معنای دومش فناء البیت، یعنی اون درگاه و اون محلی است که در مقابل منزله. فنا رو در لغت از اصل معنا کردن از فنا، فنا یفنی فناءن، یعنی نابود شدن، از خود بی خود شدن. حتی مرحوم راقب در مفردات خودش میگوید تمام شدن، چون خانه انسان وقتی که در درگاه تمام میشود و بعد از او دیگه کوچه و بیابان و خیابان شروع میشود، گفته میشود فناء البیت، یعنی جایی که خونه تموم میشه. حالا ببینید این ترکیب چقدر زیبا میشود که ما اینطور ترجمه کنیم: سلام بر تو و سلام بر همه روحهایی که در پای مقام ولایت تمام شد کارشون، از خودیت بیرون آمدن، دیگه اونها اون نیستن، مادیتشون تمام شد و از خود بی خود شدن با ذوب شدن در مقام ولایت، با رنگ گرفتن کامل با اون توضیحی که عرض کردم در مقام سلام، با خروج از انانیت و ورود به مقام سلام الهی در پای خانه ولایت. به خصوص مؤید بر این معنا اضافه فنا به خود سید الشهدا است، نه به بیت سید الشهدا، چون می‌فرماید به فنائک، در حالی که می‌توانست بفرماید به فناء بیتک، به فناء حرمک، فرماید به فنائک، یعنی در پای خانه تو. شاهد بر این مطلب باز از قرآن بخوام خدمتون عرض بکنم، خود آیه مبارکه نوره. خداوند در آیه نور وقتی که مراتب اهل بیت را می شمارد که الله نور و سماوات و الارض مثل نوره کمشکات هند، و بعد همینطور میاد بعد می فرماید نورون علا نور، این نورون علا نور رو در آیه بعد می فرماید فی بیوتن ازن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خب همه اول به ذهنشون میاد که معمولا متاسفانه در ترجمه ها اینطور ترجمه می شود، فی بیوتن یعنی تو خونه های خشت و گلی و آجری اهل بیت. خونه که فی حد ذاته که ارزش نداره، اونی که ارزش دارد بیت می شود، خود حقیقت مقام ولایت، بیت قلب ولایت. باز شاهد لغوی برای این مطلب بنده دارم، بیت از ماده باتا گرفته شده، باتا از بیتوته میاد، یعنی شب را در جایی بستا مسکن گزیدن، شب را در جایی به روز آوردن. بیت هم به این دلیل بهش، خانه را به این دلیل بیت گفتن که انسان دائما در اونجا بیتوته دارد، دائما در اونجا انس دارد، دائما در اونجا زندگی میکند. خب توی خونهش انسان بیشتر زندگی میکند یا در خانه دلش بیشتر زندگی میکند؟ آیا در خانه امام مجتبی کثیف‌ترین انسانها نبود؟ آیا در خانه رسول اکرم همشون مؤدب بودن به ادب رسول اکرم؟ در اون بیت به واسطه اون بیت دارد که فی بیوت اذن الله ان یذکر فی هسمو بالقدو و الاصال، یا نه مراد بیت بیت قلب است، بیت بیت دل است که انسان دائما در اونجاست. پس اگه ما این معنا رو بکنیم میشود السلام علیک و علی الارواح التی حلت به فنا، یعنی در اون مقام ولایت تو اینها از خودشون بیرون آمدن و ذوب در مقام ولایت و حل در مقام ولایت و رنگ مقام ولایت رو گرفتن و خلاصه در کنار مقام ولایت تو از خود بی خود شدند و مستقر شدند. بعد روی این مبنا یک ادبی هم در اینجا هست، ادب توحیدی، که این ادب برای ما خیلی درسه، به خاطر اینکه میگوید اینها حریم خودشون در برابر مقام ولایت دائما حفظ میکنن. به چه معنا؟ به این معنا که اینها اگر به خانه شما میان، فکر نکنیم که اینها خودشون رو هم تراز شما میدانن، بلکه پشت در مؤدب میستن. پشت در ولایت استیزان می طلبند و از شما رخصت می طلبند. به اندازه فنا حلت به فنائک اینها به شما نزدیک می شوند. پس این معنای سوم اینطور می شود که من بر شما درود می فرستم و از خداوند ترفیع مقام و مقام سلام الهی را برای شما درخواست می کنم و نه تنها این مقام را برای شما درخواست می کنم، بلکه برای همه مؤمنینی که در طول تاریخ، نه فقط برای شهدای روز کربلا، برای همه سالکینی که در مسیر هدایت توحیدی و در مسیر رسیدن به مقام ولایت شما، اونم در فناء شما نه در مقام خود شما، که مقام شما یک ذره است و یک اسطوره است که هرگز هیچ انسانی و هیچ بشری نمیتواند برسد، ولی در فناء بیت شما، در مسیر شما دارن حرکت میکنن. من از خداوند برای اونها هم رسیدن به این مقام را درخواست میکنم. نتیجه که از اینجا میگیریم چند تاست. من فشرده عرض کنم تا عرض ادبی هم به ساحت مقدس سید الشهدا بکنیم. نتیجه سه تا نتیجه مهم رو میتونیم در اینجا ما استفاده کنیم از این عبارت. یک، در معرفت به امام زمانمون و در معرفت به سید الشهدا فقط مطالعه نظری کفایت نمی کنه، چون دارد حلت به فنائک، یعنی انسان باید ذوب بشود عملاً به لحاظ اطاعت، به لحاظ عمل به دستورات اونها، رنگش بشود رنگ حسینی، در رنگ زندگی، در رنگ مطالعات، در رنگ همسرداری، در رنگ بچه داری، به خصوص در فرزندداری و همسرداری. شما رباب رو ببینید، یک نمونه همسرداری سید الشهداست. جناب علی اکبر رو ببینید که امشب بنده حالا اون شب ودا رو میخوام عرض بکنم، ببینید چگونه است. اینا رنگ فرزندداری و همسرداریه، تا میرسد به رنگ مؤمنداری و رنگ ارتباط با موالیان، شیعیان و محبان. چنان که در آیه شریفه 31 آل عمران میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پیغمبر اکرم فرمود اگر خدا رو دوست دارید، این که صرفا من ایمان بیارید کافی نیست، کاملا باید مطیع من باشید. فتبعونی، تا در نتیجه فانی در خداوند بشوید، فانی در ولایت بشوید. یحببکم الله، چون حب ریشش به اصطلاح فانی شدن محب در محبوب میره کرد. اصلا به دوئیت دیگه، اصلا حب دوئیت بردار نیست. فتبعونی یحببکم الله. و بعد میفرماید یغفر لکم ذنوبکم، این موقع است که ما گناهان شما رو میبخشیم، والله غفور رحیم. این نتیجه اول. نتیجه دوم این است که سیر ارتقایی عزیزان من بدون ولایت امکان ندارد. این یک محکمی است در قواعد سلوکی، محکمی است در قواعد اخلاقی و محکمی است در مطالب اعتقادی و عملی. بنا و بدالله، بنا عرف الله. لذا واقعا این ارزشی که ما شیعیان الحمدلله به واسطه سید الشهدا داریم و به واسطه این ایام داریم، اینو کم براش قیمت قائل نباشه. بنده فراوان ارتباط دارم با عزیزانی که به خارج از کشور رفتن، آهشون این زمانها وقتی که ارتباط داریم بلند میشه، که میگن ما در میان متمدن ترین افراد انسانها و بشریت هستیم، ولی زندگی یخ، زندگی مرده، زندگی بیروح. چرا؟ چون نه سید الشهدایی دارن، نه صدیقه طاهره‌ای دارن، حتی مسلمانن، ولی مسلمانی که یه زندگی خیلی بی نمک، خلاصه بی روحی رو انجام میدن. این ایام که هست ببینید چقدر در همین تهران ما هر جا میرید علم سید الشهداست. ولی میگفت اونجا ما در به در میگردیم، بلکه یه خونه پیدا کنیم، یک عرض ارادتی به سید الشهدا کنیم، ارزون نفروشیم. دو، نکته سوم این اناخت برهلکه. اناخت برهلک در بعضی از نسخه ها ندارد، در نسخه مرحوم سید دارد. اناخت یعنی شطورشون رو خوابوندن در کنار رحل شما، و این اشاره مجددی است به همون حلت به فنائک، فرقی نمی کنه. اما این ادب بیشتری رو نشون میده، یعنی در واقع اینها 100% پیرو شما بودن، هر جا شما شطرتون رو خوابوندید همونجا خوابوندن. اظهار وجود و اظهار نظر در مقابل بیانات شما اینها ندارن. حرکت حرکت، بیستیم بیستیم. صلواتی خط بفرمایید. امشب ها دیگه رسم است که توسلات آرام آرام به بنی هاشم برمیگرده. یعنی اگر توسلات قبلی به بیت حواشی و حواریین و اطرافیان سید الشهدا بود، به جناب حبیب، به جناب حور، از این شبها دیگه کم کم توسلات به خود بنی هاشم برمیگرده. رسم هم هست که امشب به وجود مقدس جناب علی اصغر همی توسل پیدا میکنه. معروف هم هست در میان بزرگان ما مرحوم میر حامد حسین، که دیگران هم بندی دیدم، ولی مرحوم میر حامد حسین صاحب ابقات فوق‌العاده بود، فوق‌العاده بود. میر حامد حسین از کسانی بود که انصافاً ذوب در ولایت بود. ما اسم علامه بزرگوار امینی رو زیاد در این ایام میشنویم که ایشون ذوب در ولایت امیرالمومنین بود، صاحب القدیر. ولی میر حامد حسین قبل از مرحوم علامه امینی عمری رو مصرف کرد، عمری رو به پای اثبات حقانیت مولا ریخ. بعد نقل میکنن ایشون اواخر عمرش چشماش دیگه خوب نمیدید، پاش هم از کار افتاده بود، تو بستر خوابیده بود. میگفت من میخوام به امیرالمؤمنین ثابت کنم که مثل حبیب تا آخرین لحظه دست از ولایت هم بر نمیدارم. لذا دستور داده بود، خب مثل الان که دیگه کتاب ها سبک نبود، کتاب ها رحلی بزرگ، همطور ایشون خوابیده بود، کتاب ها رو رو سینه ایشون میذاشتن، ایشون کتاب ها رو نگاه میکرد، با دستش ادامه مطالبی رو که در ابقات در اثبات ولایت امیرالمومنین باید بنویسه مینوشت، که میگن بعد از فوتش سینه ایشون پینه بسته بود از سنگینی کتابهایی که روی سینه ایشون گذاشته بودن که نزدیک چشمش بیاد، چون زمان که عینک و این حرفا نبود، که نزدیک چشمش بیاد بتواند از حریم ولایت دفاع بکنه. بعد ایشون خیلی حساسیت داشت به جناب علی اصغر، لذا هر جا که روزه جناب علی اصغر علیه السلام خونده می شد ایشون آنچنان بیتاب می شد که قابل کنترل نبود. لذا نقل می کنم در هر مجلسی که ایشون وارد می شد به مداح می سپردن هر روزه ای می خواهی برای سید الشهدا بخونی بخون، اما از روزه علی اصغر نخون، که حتی می گن در نجف ایشون به طور مخفی، حالا یا مداح ندید والله العالم، ایشون وارد مجلس میشه، پای مجلس میشینه، پای منبر میشینه، بعد مداح توجه نداشته، نمیدونست که مرحوم میر حامد حسین در مجلس حضور داره، شروع میکنه روزه جناب علی اصغر رو خوندن. مرحوم میر حامد حسین از خود بی خود میشه، شروع میکنه تو سر زدن و مجلس منقلب میشه، برای ایشون ادامه میده. یه وقت مرحوم میر حامد حسین با اون کبر سنش بیهوش میشه، از پایین فریاد میزنن به مداح نخون نخون، سید در خطر فوت و مرگ براش هست، که مداح یه وقت متوجه میشه، متوقف میشه. بزرگان ما خلاصه در ابراز ارادت به محضر مبارک اولیاء الهی یه حال خاصی داشتن. بنده امشب علی رغم همه اینها مقتل رو که نگاه میکردم، هرچی کردم دیدم از زینب کبرا واقعا این شبها نمیشه گذشت. این که میگن در شب شام غریبون امان از دل زینب، من میخوام بگم امان از دل زینب از این شبها. علت هم داره. ببینید حضرت زینب درسته این همه میگن و حقم همینه، که حضرت زینب سلام الله علیها یک محبت عاشقانه اصلا وصف ناپذیر نسبت به وجود مبارک سید الشهدا داشت. اینم باز دلیل توحیدی داره. علتشو عرض کنم، بذارید من باز روایتو عرض کنم. راوی میاد خدمت امام صادق علیه السلام، به ایشون میگوید این چرا درباره هیچ مصیبتی از مصائب اهل بیت، اینقدر که درباره مصیبت سید الشهدا توصیه شده است و این مصیبت بر اهل زمین و آسمان و ملک و جن و انس و حیوان و حتی نباتات و جمادات اینقدر گران آمد، چرا حتی درباره رسول اکرم اینقدر گران نیامد؟ دلیلش چیه؟ این که عرض میکنم از علل و شرائع. امام صادق علیه السلام یک بیانی ذکر میکنند که به لحاظ توحیدی خیلی بلنده، من اگه بخوام اون بیان رو عرض کنم زمان اجازه نمیده، فشرده عرض میکنم. حضرت میفرماید علتش این بود که سید الشهدا خامس آل ابا بود و خمسه طیبه در میان سایر اولیای الهی یک برجستگی خاصی داشتند. خداوند به واسطه وجود اونها برکات فوق العاده ای بر اهل زمین فرود می آورد که سایرین چه بسا این برجستگی رو نداشتن، چه بسا بنده عرض می کنم در روایت چه بسا رو هم نداره. لذا حضرت می فرمایند وقتی رسول اکرم از دنیا رحلت فرمودن، امید بقیه اهل بیت و بقیه اهل از بنی هاشم به چهارتای بقیه بود. وقتی صدیقه طاهره از دنیا رحلت فرمودن، همینطور هی امیدها به بعد آمد. امیر مؤمنان علی علیه السلام تا نوبت رسید به امام مجتبی، تمام امیدها متمرکز شد بر وجود مبارک ابا عبدالله الحسین. حضرت می فرمایند حضرت ابا عبدالله الحسین بقیت المازین بود، پیغمبر را درک کرده بود، لحم او لحم پیغمبر بود، از انگشتان مبارک پیغمبر اکرم شیر خورده بود و اصلا وجود او وجود پیغمبر اکرم بود. به علاوه این که وجود حضرت بقیت المازین، به این تعبیر وجود حضرت گویی وجود همه خمسه طیبه بود. و این مطلب رو کی میفهمید؟ کسی که چشمش عوالم ملکوت رو مشاهده میکرد، و اون کسی جز زینب کبری سلام الله علیها نبود. لذا می‌فرماید فلما قتل الحسین علیه السلام لم یکن بقی من اهل الکساء احد للناس فیه بعده. لذا بعد از شهادت سید الشهدا از اهل کساء دیگه کسی باقی نمون. فکان ذهابه که ذهاب جمیعهم، با رفتن سید الشهدا گویی تمام اهل کساء تمام اولیا رفتند و زینب کبری با رفتن سید الشهدا گویی همه اینها رو یک بار از دست داد. کماکان بقاؤه که بقاء جمیعهم فلذلک صار یومه اعظم مصیبتی. این بیان امام صادق. در لذا ما میبینیم زینب کبری در شهادت سید الشهدا، به خصوص در شبهایی که به شهادت نزدیک میشد، ایشون فوق العاده بیتابی میکرد. من حالا از شب عاشورا میخونم، البته شب عاشورا وقایع فراوان است، در شبهای دیگر میخونم، ولی این داستانی که عرض میکنم از مقتل، از خداحافظی حضرت هست با اصحابش. داستان به این ترتیبه. راوی میگوید که این که عرض میکنم از امام سجاد علیه السلامه. امام سجاد میفرماید که من در خیمه کنار پدرم بودم، دیدم که پدرم آرام آرام داره با اصحاب صحبت میکنه. آمدم نزدیک و ببینم که حضرت چی میگن. دیدم حضرت با اصحابشون اینطور بستار نجوا میکنن. میفرماید که خدمتون عرض بود که بله هذا اللیل قد قشیعکم، ای اصحاب من، من اصحابی بهتر از شما ندیدم، بسعت شما ندارم، شما بیعت خودتون رو تا به الان حفظ کردی، شب شده، اینها جز با من با احدی کاری ندارن. فتخذوه جملا، این اتخذوه جملا در اصطلاح عرب یعنی شب رو مرکب خودتون قرار بدید برید. ثم یأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی، این خیلی بیشتر اهل بیت رو رنج میداد و قصه دار میکرد. هر کدومتون هم دست یکی از بچه های منو بگیرید، دست یکی از بنی هاشم رو بگیرید برید. تفرقوا فی سوادکم و مدائنکم حتی یفرج الله. متفرق بشید این شب تاریکه، اینا هم اگه شما رو ببینن خیلی باهاتون کاری ندارن چون منو میخوان. برید تا خداوند یک فرجی برای شما بیارن. فان القوم انما یطلبونی، قوم منو میخوان. ولو قد اصابونی له ان طلب غیری، اگه به من دست پیدا کنن به دیگران کاری ندارن. خب ببینید امام سجاد میگن من گوش کردم ببینم عکس العمل چیست. یه عده از اصحاب مثل حضرت علی اکبر علیه السلام اصلا در مقاتل ندارد، چی جواب پدرشون نیده، گویی میخواستن بگن من با شما یکیم، اصلا چه جوابی بدن، دارد فقط دست به گریه گذاشتن از قربت پدر. برخی دیگه از اصحاب از جمله وجود مقدس منیر قمر بنی هاشم دارد که ایشون دید بقیه خیلی بیتابی میکنن اما زبانشون بسیار بند آمده است که سخنی بگوین، به خصوص از فرزندان ام البنین بودن، از فرزندان جناب عقیل بودن، برای اینکه سکوت رو بشکنن دارد حضرت با حال گریه برگشتن و گفتن که یا ابا عبدالله شما میفرمایید ما چه بکنیم، بریم چیکار کنیم، بعد از شما زنده بمونیم، زنده بمونیم که بعد چه بشود، جواب جدتون رو چی بدیم، جواب مردم رو چی بدیم، ای کاش حیوانای صحرا ما از کنار شما بیرون بریم ما رو بخورن، نکبت این که ما چشممون به چشم مردم بیفته بگوین شما پسر عموتون، برادرتون، سربرتون، مهترتون رو رها کردی در میان دشمن اومدی. حضرت این بیانی که فرمودن رو کردن به فرزندان عقیل، چون از فرزندان عقیل مسلم شهید شده بود، گفتن ای یا بنی عقیل حسبکم من القتل مسلم، لااقل شماها برید، کافیه مسلم در میان شما صداقت خودش رو اثبات کرد، لااقل شماها برید، بذارید همین یک دونه شهید از خانواده شما کفایت میکنن. از حبوقت از این طلقم، من ولایت از همه شما برداشتم به شما اذن دادم برید. اونها گفتن فما یقول الناس، باز همون بیان قمر بنی هاشم، یقولون انا ترکنا شیخنا و سیدنا و بنی عمومتنا خیر الاعما، بگن که شماها بزرگترتون، سیدتون، سالارتون، آبروتون، آقاتون رو گذاشتید اومدین بیرون. بعد همینطوری مسلم ابن اوسجه میگوید که دیگه زمان بنده ندارم، همه اینا رو کنار میذارم تا بریم به سراغ اصل بحث. میرسد به این که امام سجاد میفرماین عمم زینب کبرا پشت خیمه این حرفا رو داشت میشنید. از اون طرف هم در نظر داشته باشید شمر ملعون داشت وسوسه گری میکرد، فکر کرد این وسوسه رو میتواند حتی به قمر بنی هاشم هم کارساز باشد، لذا امان نامه آورد برای قمر بنی هاشم، لذا این نره کبراد جوش و خروشش بیشتر شد. در میان اصحابم مقاتل مینویسن احدی در شب عاشورا از امام حسین جدا نشد. چرا؟ در منزل زباله که تقریبا 500 کیلومتری کربلاست، وقتی که خبر شهادت مسلم به امام رسید همه اونایی که برای مال و منال و قدرت و اینا بودن همه کنار رفتن، دارد در اونجا تقریبا 80 نفر در کنار حضرت آمدن، یه عده‌ام اضافه شدن، مثلا در روز عاشورا حدود مثلا 100 نفر بنا بر قول‌های مختلف جزء اصحاب حضرت بودن. اما در اینجا دارد که وقتی که اصحاب گفتگوها رو کردن و متفرق شدند و حضرت فرمودند برید هر کدوم فردا شهید میشید خودتون رو آماده کنید، امام سجاد میگه من در کنار پدرم بودم، در خیمه کنار دیدم حضرت داره این شعر رو میخونه، میگوید که ها اینم عرض بکنم، بعد دیدم که اون غلام جون که خیلی داستان دارد در کربلا، دیدم داره که شمشیر حضرت رو تیز میکند و به اصطلاح معالجه میکند به تعبیر خودشون، دیدم حضرت همینطور که با خودشون سخن میگن شروع کردن این شعر رو خواندن. یا دهر افن لک من خلیلی کم لک من کم لک بالاشراق والاسیلی، ای دنیا اف بر تو، چقدر شب و روزها آمد رفقای خوب برادرای خوب از هم گرفتی، من صاحب او طالب قتیلی و دهر لا یقنع بالبدیلی، برادرای خوب طالبای خوب محبان خوب از هم جدا کردی و همه رو به کشتن دادی و هرگز دهر قانع نمی شود به این که از این کارش دست برداره. انما الامر الی الجلیلی و کل حی سالک السبیلی. بعد می گوید عمم زینب کبرا سلام الله علیها وقتی اینو فهمید، به خصوص که دید پدرم هی این شعر رو تکرار می کند برای بار دوم و سوم، می گوید فهمید که دیگه هیچ راه دیگه برای برگشت به مدینه برای ما وجود نداره. می گفت من مراد امام سجاده، می گفت خودمون می تونستم کنترل کنم، هی می خواستم گریه کنم ولی بغضمو تو گلو کنترل می کردم. ولی می گفت عمم خب بالاخره زن است، رقتش بیشتره، عشقش به سید الشهدا و عشق خاصی بود، میگفت نتونست خودشو کنترل کنه، یک مرتبه بغضش ترکید و فریاد برآورد که ها، میگفت در حالی که لباسش رو زمین میکشید همینطور دوان دوان آمد وارد خیمه برادرم شد و فریاد برآورد واسک لاه لیت الموت و اعدمنی الیوم ماتت فاطمت و امی و علیون ابی و حسنون اخی. ببینید اشاره به همین روایت دارد، وای که کاش مرد به من برسد، امروز مادرم از دنیا رفت، امروز جدم از دنیا رفت، امروز پدرم برادرم همه دارن از دنیا میرن، یا خلیفت الماضی و سمال الباقی. سید الشهدا چشمشون به خواهرشون افتاد، فرمودن یا اخیه لا یذهبن حلمک الشیطان، مبادا حلمتو شیطان ببرد. زینب کبرا گفتن برادر دیگه تمام شد، من دیگه به جایی رسیدم که نمیتوانم خودم رو کنترل کنم، به ابی انت و امی یا ابا عبدالله استقلت، آماده مرگ شدی، آماده کشته شدن شدی، نفسی فدا. فرد قصته و ترق رقد اینا، شروع کرد های های زینب کبرا گریه کردن. سید الشهدا فرمودن خواهرم لو ترک القتال لیلا نا، اگر کبوتر رو در شب صیاد رها کنه آرام میخوابه، ولی چه کنم که قدم به قدم دشمن در کنار ماست، من نمیتوانم به مدینه برگردم، نمیتوانم به کربلا به کوفه بروم، نمیتوانم به جای دیگر بروم، راهی جز جنگ و شهادت نیست، یا تن به ذلت دادن و دست در دست یزید گذاشتن. اینجا بود که میگفت یک دفعه به خواهرم که یقین کرد فردا جنگ است و شهادت، گفت یا ویلتا افتغصب و نفسو که اقتصابن، آیا تو نفست رو کنترل نمی کنی و در اختیار اینا قرار دادی، فضاحالی که اقره و لقلبی، اگر تو شهید بشوی قلب من دیگه پاره پاره می شود و اشد دو علا نفسی. اینجا بود که حضرت صورتشون رو زخمی کردن، لطمت بچه ها و احوت الى جیب ها، برای اول بارا، چون بعد دیگه ما نداریم ولی اینجا داریم، که حضرت گریبان پاره کردن و خرت مخشیان علیها، به رو بیهوش شدند و به زمین افتادند. فقام الیها الحسین فسب علی وجهها الماء، حضرت به سرعت بالا سر خواهر آمدند، بر صورت مبارکشون آب پاچیدند و به هوش آمدند. بعد گفتن یا اخی خواهرم اتق الله و تعذب عزا الله، تقوا داشته باش، به خدا تعذیت کن و تسلی از خدا بخوا، و علمی ان اهل الارض یموتون اهل السماء لا یبقون ان کل شیء هالک الا وجه الله. همینطور شروع میکنن تسلا دادن تا میرسد به اینجا، ابی خیر منی، امی خیر منی، اخی خیر منی، ولی و لهم و لکل مسلمین به رسول الله اسوه، همه اینا بهتر از من بودن، همه شدن از دنیا رفتند و شهید شدن، و سرنوشت همه ما اینه. بعد فرمودن یا اخیه خواهرم اقسم علیک فابر قسمی، من تو رو به خدا قسمت میدم و از تو میخوام این قسم جلاله ای رو که به تو میدهم هرگز از دست ندهی، که لا تو شقی علی جیبا، تو حالا مصیبت ها در پیش داری، تو پرچم حسینی، سنگینیش دیگه از فردا بر دوش توست. بچه ها یتیم و تو دیگه باید یتیم داری کنی. محافظت از بچه های من از فردا با توست. رسالت حسینی با توست. پیام حسینی با توست. این بار سنگین از فردا شب دیگه از دوش قمر بنی هاشم، از دوش علی اکبرم، از دوش حبیب و زهیر برداشته میشه. تماما با همه سنگینی که اینها تک به تک طی کردن به دوش تو میام. رضا میفرماید تو رو قسمت به خدا میدم که دیگه گریبان پاره نکنی، صورت رو زخمی نکنی و آبروی ما را و آبروی اهل بیت رو در برابر دشمن حفظ کنی، که ابراز ذلت و ابراز عجز در برابر دشمن با آبروی و عزت ما اهل بیت سازش ندارد. ولا تدعی علی بالویل و الصبور اذا انا هلکت، وقتی من شهید شدم مبادا شیونو. بعد او رو برداشت و به جای خود برد و به سوی اصحابش برگشت و بهشون گفت، دستوراتی داد که دیگه انشاءاللهش در شبهای بعد عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، و لعنت الله علی قاسبیک و قاتلیک، و لعنت الله علی کل من ظلمکم و جهدکم و قصب حقکم من الان الى یوم القیامه.